دوست داشتم که قبل از اینکه کلام خدا رو شاد بخونیم یه بار دیگه یادآوری کنیم به خودمون که به این خدا بگیم خداوند خیلی ممنون و به این خدا بگیم خداوند تو شایسته ای، تو سزاواری، تو عالی هستی، تو بی نظیر هستی. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای پیغام اعلام جد، اعلام کجا دوست هست نمیم اعلام عزیز مرسی که واقعا جالبه که دیگه یک چوپانی بود، حالا اگه من درست داستان رو یادم بوده باشه، میگه چوپانه اونجایی که نشسته بود همونجا گنجه بود، رفت دور دنیا رو گشت و بعد برگشت همونجایی که نشسته بود. خدا من ما رو به کلیسا دعوت کرده و واقعا گنجمون اینجا پیدا میکنه. حتما دیدیم میبینیم آدم هایی که اون بیرون دنبال گنج ها میگردن، دنبال خیلی چیزها میگردن، خیلی آهد از کلیسا خارج میشن به دنبال گنج های زندگیشون میگردن، میگردن و میگردن و میگردن و متوجه میشن آخرسته که گنجشون همینجاست. دوستاشم امروز با هللویا شروع کنیم که به خداوند بگیم تو گنج ما هستی. هر آنچه که داشته باشیم ذره ارزش نداره وقتی که قراره که از این دنیا بریم. با یکی از عزیزان صحبت میکردیم که گفتم من سعی میکنم جور زندگی کنم که هر روز، حالا هر روز نفته دو سه بار به خودم میگم اگه امشب بمیری چه اتفاقی میفته، و احساس میکنم هر دفعه که این رو با خودم تکرار میکنم میگه که هیچ اتفاقی نمیفته چون کار نکرده ای ندارم، هیچ نگرانی ندارم، یه طوری زندگی میکنم که اگه امشب مردم مردم، اما یه طوری هم زندگی میکنم که انگار هزار سال دیگه قراره زندگی کنم. بعضی میگه عیسی مسیح داره میاد، انقدر شما میگه عیسی مسیح میاد بعد جشنواره میذاری، سمینار میذاری، کلام خدا میگه خوشا به حال خادمی که وقتی من بازگردم او رو در حال خدمت ببینم. هدف ما هم همینه. دعا میکنم که تک تک پازل های فرشته این چیز خوب یادمون داد، تک تک پازل های رستاخیز هم این گونه فکر کنن. یه خدایی داریم که خیلی خدای عجیبیه، خیلی خدا کلام خدا میگه یه خدای ما خدای عجیب، نام او عجیب، نام او مشیر، نام او عجیب است، خیلی خدای عجیبیه. یه بیت شعر دیدم، نمیدونم فکر کنم از حافظ باشه، شاید هم کسی دیگه باشه، خیلی دوست داشتم. میگه این از دل خداست، میگه خواست تا صورت خود را بنماید معشوق، خیمه در معرکه آب و گل آدم زد. یه روزی خدا تصمیم گرفت که بیاد و خودش رو آشکار کنه. آدم و حوا رو انتخاب کرد، آدم و حوایی که انتخاب شدن برای اینکه نام خدا رو جلال بدن، آدم و حوایی که انتخاب شدن تا خدا رو به دیگران نشون بدن. ولی چه اتفاقی افتاد؟ آدم و حوایی که دارن با قتل و کینه و جنگ و چیزی به غیر از خدا رو دارن نشون میدن. امشب من خیلی موعظه ندارم راستش، امشب یه خورده دوست دارم که درد و دل خدا رو با یک دل دیگه نگاه کنیم. خدایی که به من و تو اطمینان کرد و به من و تو یک تیکه از پازل رو داد تا من و تو توی این تیکه پازل کنار هم بایستیم و یک تصویری به وجود بیاد که این تصویر تصویری نیست جز تصویر خداوند، که کار ساده ای هم نیست. چند روز پیش یکی از عزیزان منزل ما مهمان بودن و لطف کرد یک کادوی برای ما آوردن، برای من و آزی که خیلی کادوی دوست داشتنیه، خیلی جالب بود، یه ایده خیلی قشنگی بود. من یه عکسی رو چند وقت پیش گذاشتم توی کانال که هنوزم هست از ربایش، و یک ریل راه آهنه که یک دختر پسر کوچولو دست همدیگه رو گرفتن و دارن میرن در حالت نقاشیه، و یه عروسک که خرسی کوچیک روی این راه آهن افتاده، و من زیر نوشتم ربایش یعنی این، یعنی حتی اون بچه، چون یه بچه عشقش عروسکشه دیگه، ولی عروسکش رو رها کرده بود دست داداشش، حالا خواهرش کیه داره گرفته و داره میره. و عزیزمون این رو به صورت پازل درست کردن و برای ما آوردن. خیلی پازل سختی هم از هزار تا تیکه است، و آزی از اون شب طبقه بالای خونه ما رو گرفت پهن کرد و داره این پازله رو حل میکنه. راست اصلا مخ من نمیکشه ولی آزی صبورتره. و هر روز که من میرم بالا و با آزی سر میزنم میبینم این شکله داره یواش یواش کامل میشه. خیلی پازل سختی هم هست، خیلی، یعنی اگه به من بود واقعا فکر کنم امکانش نبود که اصلا درست بشه، ولی آزی داره درست میگه. بعد تقریبا هر یکی دو روز من میرم نگاه میکنم میرم یه شکل دیگر شده و یواش یواش داره اون صحنه قشنگی که تو مد نظر من بود و اون نقاشی داره داره شکل میگیره. ولی آیا دو نامه پازل به خودی خود اینقدر زیبا؟ نه، شاید من و شما پر از ایراد باشیم که هسته. اگه کسی امکان داره به من و شما انفرادی نگاه کنه، چیز خوشگلی نبینه، حتی وقتی ما خودمون به خودمون نگاه میکنیم. چند روز پیش داشتم دعا میکردم تو ماشین، گفتم خدایا کثیف‌تر از انسان هم خلق کردی، کثیف‌تر از انسان هم خلق کردی. پس وقتی خودمون رو وقتی انفرادی میبینیم، شاید خیلی ماها کثیفی های زندگیمون رو میبینیم، ولی وقتی تو پازل قرار میگیریم، یعنی تو برنامه خدا قرار میگیریم، اون شکل خوشگل به وجود میاد. نمیدونم که آیا کسی اینجا هست که هنوز متوجه نشده باشه که تو برنامه خداست، نشستنش اینجا تو برنامه خداست. این پازل شکل میگیره، خوشگلی این پازل به اینه که تک تک ما مثل دونه های پازل که بیشکله. هر دونه پازلی رو که مخصوصا این پازل که تقریبا یه رنگه، یعنی یک رنگ قهوه‌ای تیره است و یک رنگ قهوه‌ای روشن، هر دونه از دونه های پازل رو وقتی نگاه میکنی هیچ قیافه نداره، هیچ خوشگلی نداره، ولی وقتی جای خودش قرار میگیره داری یواش یواشون تصویر درست میشه. خیلی ها خودشون رو مثل دونه پازل زشت میبینن. واقعا همینطوریه، درون انسان، نفس انسان چیزی جز زشتی نیست، بودن در کنار بقیه پازل هاست که شکل رو قشنگ میکنه. واسه همین میگه چوبونه توی پازل زندگیش بود، یک شکل خوشگل میگه بقیه کلیسای قدیمی زیر یه درخت گوسفندشو میچرون، از این پازل خارج شد رفت، فهمید نه نه نه، جایگاه او در اون پازل، نقش او در اون زندگی همون جایی بود که بود و برگشت و اونجا سعادتمندی رو تجربه کرد. یک مثالی رو عیسی مسیح میزنه، من خیلی اینو دوست دارم، امشب خواستم با شما در میون بذارم. در انجیل متی باب 25 آیه 14 یک داستانی رو، یک مثلی رو مسیح میزنه. مسیح از رفتن خودش میگه و بازگشت خودش میگه، و حالا این وسط، یعنی در رفتن و بازگشت عیسی مسیح، من و تو اون پازله ایم. چجوری داریم بقل بقیه چفت میشیم؟ چجوری داریم این شکل قشنگ رو درست میکنیم؟ عرض کردم این پازلی که الان ما داریم آزده درست میکنه هزار تیک هست و این هزار تیک زشته، این همشون هر دو نگاه میکنی بیشکل و زشت. جان میگم بهتون اینش بیشکل و زشته، اما نکته اینجاست، خوشگلیش به اینه که اون تابلو وقتی درست میشه همون پازل های بیریخت و زشت اون پازل خوشگل رو دارن درست میکنن. اگه کسی جاست که فکر کنه به درد نمیخوره، کارایی نداره، بدونه که یک پازلیه که میتونه تصویر برنامه خدا رو نشون بده. فرق نمیکنه که واعظی، واعظ نیستی، اون پازلی که هستی تو جای درست دایی بیستی تصویر قشنگ خدا شکل میده. هر کسی جای خودش رو پیدا کنه تو کلیسا، تو بدنه خدا، هر کسی جای خودش رو پیدا کنه. خیلی سخت، خیلی سخته، چون ما آدم ها همیشه دوست داریم از جای خودمون خارج بشیم. انجیل متی باب 25 آیه 14 حکایت قنطارها. من رو ترجمه کلام به کلام میخونم، چقدر وقت دارم؟ خوبه. حکایت قنطارها. اول اجازه بدیم بهتون بگم قنطار یعنی چی تو کتاب مقدس. قنطار مثلا یک واحد پول نبوده، قنطار یک حجمی رو گفتن یک قنطار. بعضی موقع ها قنطار با طلا سنجیده میشده، بعضی موقع با نقره، بعضی موقع به یک سال حقوق یک کارگر میگفتن یک قنطار. پس قنطار یه عدد نیست بگیم مثلا 10 دلار 20 دلار، نه، قنطار یک حجمی از طلا، یک حجمی از نقره و یک حجمی از پول بوده که حقوق یک سال یک کارگر بوده، ولی هرچی بوده زیاد بوده. وقتی قنطار صحبتش میشه یعنی یک چیز زیاد. آمین. اوکی، بسیار عالی، خدا رو شکر. خداوند رو ما حساب کرده و به ما قنطار داده، اما ما معمولا چرت میزنیم وقتی که قنطار دستمونه. آیه 14 این گونه میگه، عیسی مسیح داره یک مثل تعریف میکنه، از بازگشت خودش داره میگه: زیرا چنان که مردی عازم سفر شد، غلامان خود را طلبید، اموال خود را به دیشان سپرد، یکی را 5 قنطار، دیگری را 2 و سومی را 1 قنطار داد، هر یک را بر حسب استعدادش و بیدرنگ متوجه سفر. میگه اومدم خادمیش رو برد داشت میرفت سفر، خادمیش رو برد، به یکی 5 قنطار داد، به یکی 3 قنطار داد، به یکی 1 قنطار داد. اولین چیز، کسی نبود که قنطار نگیره. پیش منه؟ کسی نگه من توی کلیسا چی کار میتونم بکنم؟ کسی نیست که قنطار نگرفته باشه. اینو مسیح داره میگه، من نمیگم. میگه هر کدوم شما یک قنطار میتونی دریافت کنی. چرا؟ میگه به یکی 5 تا، به یکی 3 تا، به یکی 3 تا، به یکی 1 بر حسب استعدادش. استعداد چیه؟ خدا میتونه برکتش بده. استعداد چیه؟ خدا میتونه برکتش بده. کلام خدا میگه بعضی استعداد خدمت دارن، بعضی استعداد پرستش دارن، بعضی استعداد محبت دارن، بعضی استعداد چیه؟ یه چیزی بالاخره داری. نگو من تو کلیسا فقط میرم و میام، اتفاق خوبی نمیفته. خداوند به هر کدوم از ما یه قنطار داده، قنطارها رو داد، رفت سفر. پس آن که 5 قنطار یافته بود رفته با آنها تجارت نمود، 5 قنطار دیگر سود کرد و همچنین صاحب 2 قنطار نیز 2 قنطار دیگر سود کرد. جالب، هر کدوم درست به میزان انقدری که گرفته بودن. انگار خدا میدونسته اینا چقدر استعداد دارن. آیه 18، اما آنکه 1 قنطار گرفته بود رفت زمین را کند، نقد آقای خود را پنهان کرد. کلیسا پیش منه، پیغام خیلی ساده است ولی خیلی عمیقه. سوال ها شاید طول بکشته، متوجه شدید امشب من این بالا چی گفتم به شما؟ میگه اونی که 1 قنطار داشت گفت من که دیده نمیشم، من چی هم زمین رو کند، پوله و عربابش رو چار کرد، گفت ما میایم میریم، من گرفتم یه استعدادهایی دارم ولی حالا الان چالش میکنم، کی منو میبینه؟ من اصلا چی کار میتونم انجام بدم؟ دسته که عرباب اینطوری فکر نکرد. اوکی. بعد از مدت مدیدی، نمیدونیم چند وقت، میگه مدت مدیدی، عیسی مسیح 2000 سال پیش رفته، شاید الان مدت مدیده، قراره عیسی برگرده، قراره که ما پادشاهی او رو ببینیم، نشانه ها خیلی زیاده، کی میاد نمیدونیم. آیه 19، بعد از مدت مدیدی آقای آن غلامان آمده از ایشان حساب خواست. اوکی، من به تو زندگی دادم، من به تو نفس دادم، من به تو خانواده دادم، من به تو بیزینس دادم، من به تو شوهر دادم، من به تو زن دادم، من به تو اکسیژن دادم، من به تو شهر ملبورن دادم، من به تو کشور استرالیا رو دادم. چرا که میدونی تو بهترین شهر دنیا داری زندگی میکنی؟ چرا که از صبح که بلند میشم مردشور این دنیا رو ببرم، ما نه ویزا داریم، نه هیچی، نه صاحبکار من اینجوریه. میگه با اونی که داری چیکار کردی؟ آیا حق این خدا هست که اما جواب بخواد یا نه؟ خیلی وقتی رو قایق مخواستن بیان التماس میکردن، ما وقتی رو قایل کنیم بعضی ها این بر از عاشورای امام حسین میخوندن، یه سری ابوالفضل میگفتن، یه سری هر کسی یه جوری التماس میکرد که پاش به خشکی برسه. بعض از اونایی که پاشون به خشکی رسید خودکشی کردن و مردن. چرا؟ نفهمیدن خداوند چه قهرتاری بهشون داد. آیا میشه من و شما به زمره باشیم که امروز خودکشی کنیم؟ خودکشی روحانی کنیم بعد متأسفانه. امکان داره خودکشی روحانی کنیم.
میگه برگشت. پادشاه برگشت. غلامانش رو صدا زد گفت اوکی حساب بدید ببینم. آن که 5 قنطار یافته بود پیش آمده 5 قنطار دیگر آورده گفت خداوندا 5 قنطار به من سپردی، 5 قنطار سود کردم. آقای او به وی گفت من میگم کلیسا شما با من تکرار کنی، موافقین؟ این چیزی که خداوند قراره بگه. آقای او به وی گفت، کلیسا بگه آفرین ای غلام نیک متدین. یه بار دیگه آفرین ای غلام نیک متدین. چه عالی. بر چیزهای اندک امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. به شادی خداوند خود داخل شد.
همه ما دنبال آرامشیم، همه ما دنبال شادیم. خدا عیسی مسیح اینجا داره کلیدش رو میگه، میگه وقتی من بازگردم دنیا که تموم نمیشه، که اینجوری که این دنیا اگر تموم بشه که میشه، حتما ما فراز خونده شدیم برای یک زندگی جاوید. میگه ای آفرین ای غلام نیک متدین، به شادی آقای خود وارد شد. ما نمیدونیم این شادی که دیگه واقعا حجمش چقدره. کلام خدا میگه در اونجا نه اشکی است نه آهی. به این شادی وارد شد.
غلام دوم. جالب اینجاست. خیلی جالبه. وقتی که میگه من 5 قنطار به من دادی، 5 قنطار رو سود کردم، همش به خودش میده.
در این نقطه گمگوریو خدا بعضی فکر میکنه که خدا به خدمت ما نیاز داره. گوش کنید، اسمت فرده، اسمت هر کی که بخواد باشه، بدون تو هم پادشاهی خدا پیش میره. خدا بهت افتخار داده، خدا بهت حال داده که خدمت کنی براش. چرا؟ میگه 5 قنطار در آورد، 5 تو بهش داد. گفت برو حالش رو ببر. از اول من نمیخواستم، من میخواستم تو رشد کنی. قنطار بعدی، خادم بعدی، خادم بعدی اومد گفت تو چیکار کردی؟ صاحب 2 قنطار آمد گفت ای آقا 2 قنطار به من دادی، اینک 2 قنطار دیگر سود یافتم. آقایش وی را گفت کلیسا آفرین ای غلام نیک متدین. آفرین آفرین ای غلام نیک متدین، بر چیزهای کم امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار میگمارم. در خوشی خداوند خود داخل شد. میورد دقت کنید، همه اینا غلام انا، همه اینا خادم انا، خادمین خداوند انا. پس آنکه 1 قنطار گرفته بود پیش آمده گفت ای آقا چون تو را میشناختم، پیش من باشی، چون تو را میشناختم که مرد درشت خویی میباشی. میگه از اونجا میدونستم که خیلی آدم جدی و خشنی هستی توی بعضی از مسائل. وقتی یه خدمت رو میدی خیلی با جدیت پیگیریش میکنی. از آنجایی که میدانستم تو مردی درشت خو هستی، از جایی که نکاشته ای میدروی و از جایی که نیفشانده ای جمع میکنی، ترسان شدم، رفتم قنطار تو را زیر زمین نهفتم. اینک مال تو موجود است. آقا این 1 قنطار به من دادی، استعدادی که دادی اینا مال تو. من چالش کردم، من استفاده نکردم. چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ هیچی. من انقدر میترسیدم چون قدرم کم بود. چالش کردم. هیچ کاری نکردم.
جملات تو سر من میچرخه، فقط نمیخوام بگم، وقت نداریم. اوکی، ادامه میدم. آقایش در جواب گفت، کلیسا با من میگی؟ آقایش در جواب گفت ای غلام شریر بیکاره. یه بار دیگه، ای غلام شریر بیکاره. دقت کردین؟ ای غلام نیک متدین، ای غلام شریر بیکاره. هر دوتاشون غلامن، هر دوتاشون خادمن، ولی یک نفر متوجه شده، یک نفر برای خداوند ایستاده، اومده خودش رو به بقیه پازلا وصل کرده، پازل بزرگتر درست شده، 5 تا بوده شده 10 تا، 2 تا بوده شده 4 تا، وصل شده به بقیه، تصویر خوشگل داره نشون داده میشه، یکی دیگه پازلش رو کلی قایم کرده، هیچی سود نداشت. آقایش در جواب گفت ای غلام شریر بیکاره، دانسته ای بچه پرستش باشی، دانسته ای که از جایی که نکاشته ام میدروم و از مکانی که نپاشیدم جمع میکنم، از همین جهت تو را میبایست نقد مرا به صرافان بدهی تا وقتی بیایم مال خود را با سود بیاورم. میگه یه استعدادی بهت داده بودم، یه چیزی بهت داده بودم، چرا اینجا به غلامه میگه؟ میگه چرا پولی که بهت دادم ندادی به صرافا که یه سودی کنه، که برگشتن یه سودی داشته باشن؟ چرا هیچ استفاده ای از زندگی نمی کنی؟ چرا اینقدر هر آنچه که خدا بهت میده میخوای چالش کنی؟ ولی یه جواب پس داریم. آمین. آیه 28. اینا آیاتی هستن که خیلی از واعظا موعظه نمی کنن. چرا؟ مسیح محبت است. مسیح خدای فیض است. یک خیانتیه که خیلی از واعظا می کنن به کلیساها، که یه طرف قضیه رو توضیح میدن، طرف دیگه قضیه رو توضیح نمیدن. خداوند خدای فیضه، خداوند خدای فرصت هاست، خداوند خدای خدای خدای، اما خداوند خداییه که عادله، خداوند خداییه که حساب کتاب سرش میشه، و خدایی که من و تو رو این افتخار رو به ما داد، شعر رو براتون خوندم، خواست تا صورت خود را بنماید معشوق، خیمه در معرکه آب و گل آدم زد. خدا این حال رو به ما داده که ما به شباهت او در بیم از طریق روح القدس. ما چیکار کردیم؟ میگه وقتی که خداوند آدم و حوا رو خلق کرد، به آدم گفت آدم یه باقیه، اسمش باغ عدنه، آدم مراقب این باغ باش. چون میگه کلام خودش میگه که تو بهش میگه برو کار خود باغ رو بکن و از اون محافظت کن. یه امانتی بهت داده، یه باغ عدنی بهت داده، آدم برو این کار رو انجام بده. برگشتید آدم با یکی دیگه ریخته با هم، برگشت خدا دید آدم با مار ریخته رو هم، با هم بگی بیزینس شروع کردی، به به رفیق پیدا کردی. آقای آدم، مگه من بهت نگفتم مراقبه؟ مگه این امانت این قنتا رو بهت ندادم؟ برگشتم. چرا؟ چون خداوند میگه، کلام پیدایش میگه خداوند برگشت توی باغ، انگار برگشته که میگه قنتارت، قنتارت تو چی بود؟ اینکه از این باغ حفاظت کنی، از خانوادت حفاظت کنی، از ازدواجت، از استعدادی که بهت دادن. چی شد؟ آدم ریختی رو هم با مار؟ میگه آدم قایم شد. میگه وقتی خدا وارد باغ شد، آدم قایم شد. چرا آدم باید قایم بشه؟ آدم که با خدا میگه قدم میزد، چرا باید قایم بشی؟ میدونی چرا؟ چون نااطاعتی، گناه آدمو ضعیف میکنه. وقتی چال میکنی، قایم میکنی، آدم ضعیف میشه، دیگه نمیتونی از سپر بگیری. خداوند افتخار به من و تو داده، به سگ و گرگ و گاو و الاغ و فیل و مار نداده، به من و تو داده شبیه خدا باشیم. واقعا داریم ما این قنطاری که به ما داده رو استفاده میکنیم؟ واقعا ما شبیه خدا داریم میشیم کلیسا؟ واقعا وقتی که کنار هم میشینیم این چهره به وجود میاد؟ خدا شد بر رستاخیز. اینجا کلام خدا فقط داره بیدارمون میکنه. این قسمت رو خیلی ها، خیلی از واعظین موعظه نمی کنن چون میترسن نمیدونم چه اتفاقی بیفته، مردم از ایمان بیفتن، نمیدونم کلیساشون تعدادشون کم بشه. اما انتخاب اون غلام این بود که خیم کنه و کاری نکنه. انتخاب آدم و حوا چی بود؟ که با مار بریزن رو هم دیگه. خدا به این انتخاب احترام گذاشت و میگه آدم و حوا رو از باغ بیرون راند، از حضور خودش بیرون راند. کلیسا بهشت و جهنم یعنی بودن و نبودن با روح خدا. نمیدونم چند نفرتون تو جهنمین همین الان و نمیدونم چند نفرتون تو بهشتین همین الان. فقط یه چیزه، جهنم یعنی جایی که روح خدا دیگه تو زندگی تو نیست. جهنم جاییه که میدونی پول داری، لباس شیفتنته، قیافه خیلی موجهی داری، ولی توت هیچی نیست، داغونی، ماشین مدل بالانش از زیر پاد باشه ولی هیچی نداری. چرا؟ چون تو جهنم. کلام خدا که روح القدس رو محزون نکنی، روح القدس رو اطفاق نکنی، خاموشش نکنی، بزنی روح القدس تو زندگیاتون باشه. میخونم این قسمت رو براتون. پس آیه 28، الحال آن قنطار را از او گرفته به خادمینش گفت. اون یه دونه قنطاری که بهش داده بودم چال کرده، ازش بگیرید، به صاحب 10 قنطار بدهید. به صاحب یوری بگید 10 قنطار، که 5 قنطار داشت. میگه اونی که 5 تا داشت، 5 تا سود کرده بود، همه رو به خودش داد. خدای ما گدا نیست، هر آنچه که درست کنی و بکاری برمیگردونه به خودت. میگه به صاحب 10 قنطار بدید واسه که درست استفاده کن از قنطارهاش. بشه من نمیخوام. اما آیه 29، زیرا به هر که دارد داده شود و افزونی یابد، و از آن که ندارد آنچه دارد نیز گرفته شود. چرا؟ چون با اختیارش، شخص با اختیارش داره یه کار انجام میده، این ربطی به بخشش خدا نداره، من تصمیم میگیرم. آیه 30 رو میخونیم بریم برای پرستش. و آن غلام بی نفع، آیه 30 ارباب داره میگه، و آن غلام بی نفع، بی نفع یعنی اصلا سودش به هیچ کس نرسید، تیک پازلی بود که هیچ موقع به هیچ جایی این پازل وصل نشد، همیشه جدا، همیشه خود مختار، همیشه خود رأی، همیشه کارهای خودشو میکنه. همیشه آن غلام بی نفع که به پادشاهی خدا، به کلیسا، به هیچ و هیچ نفعی نمیرسونه، نه با محبتش، نه با خدمتش، نه با حکمتش، نه با شجاعتش، نه با درایتش، نه با برنامه ریزیش، نه با تشویقاش، هیچ نفعی نمیرسونه. میگه او را در ظلمت خارجی اندازید. در ظلمت خارجی اسمش روشه، یعنی اینجا که مواسطیم نوره بنازیدش تو تاریکی، این میشه جهنم. برو تو تاریکی، برو تو تاریکی، چون خداوند این کارو میکنه، من مطمئنم این کارو میکنه. جایی که گریه و فشار دندان خواهد بود. فشار دندان حکایت از حسرت، حکایت از حسرت. دیدی وقتی یکی حسرت میخوره دندوناشو رو هم میسابونه. چرا من تو این بهشت نباشم؟ میگه آقا تصمیم گرفتی که در این بهشت نباشی. رستاخیز جشنواره کریسمس یه بهانه است. خدا اگه نباشه همه اینا کشی، اطاعت فضیلی من و شما نباشه همه اینا کشی. راستش رو بگم همه اینا بی خوده اگه من و تو جای درستمون نایستاده باشیم، اگه من رو تو درست نفهمیده باشیم، کسی رو چال نکنیم و اون رو بیاره به حضور خدا. خدا من دارم کمکم کن تا قنطارم درست استفاده کنم. حاضری بری پرستش کنی؟ با این دل میخوام پرستش کنی. خدا من دارم. خداوند روزهای سختیه، روزهای تاریکیه، روزهای ظلمت در اون بیرونه. خداوند عزیز روزهایی که ایماندارا حتی در طی روز یادشون میره یه بار از تو تشکر کنن، ایماندارا حتی توی کلیسا یادشون میره که نام تو رو جلال بدن. خداوند روزها روزهایی که تاریکی واقعا داره میاد، ظلمت واقعا داره میاد و خیلی ها دوست دارن چیزایی بشنون که دلشون میخواد. کلام خدا میگه، میگه در روزهای آخر مردم دوست دارن چیزایی که دوست دارن رو بشنون، فقط چیزای خوب بشنون. نه، چیزی که دنیا داره به ما نشون میده اینه که چیزای خوبی اتفاق نمیفته، ولی من و تو میتونیم در این پازل کنار هم بایستیم. خدا من دعا بفهم این گونه دعا کنه و این گونه تو رو پرستش کنه. خدا من عزیز، من یک عدد از این پازل هستم ای خداوند، یک قنطار کوچکی دارم، اجازه بده از این قنطارم به درستی استفاده کنم. خدا من عزیز، اگه قرار تو پرستش ها به عنوان یک پازل به بقیه پازل ها بچسبم و یک تصویر قشنگ درست کنم، امشب خداوند این اتفاق بیفته. خداوند اگر در دعاها مشارکت کنم و به پازل دعاها بچسبم ای خداوند عزیز، به پازل تشویق ها، به پازل حمایت های روحی، حمایت های مالی بپیوندم ای خداوند، یه پازل کوچیکم که بپیوندم به بقیه پازل ها، خداوند اجازه بده من کسی نباشم که به تاریکی و ظلمت و فشار دندان و گریه منجر بشم. آن که گوش شنوا دارد بشنود.